اجرای نادرست تون بر کیلومتر منجر به افزایش قیمت حمل بار می شود. راجبه این عنوان خبری گفتگو میکنم با جناب آقای احمد کریمی، دبیر کانون اتحادیه اصخایی میکنم کامیونداران کشور. سلام بر شما جناب آقای کریمی، خوش آمدید به روی خط بازار.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. لطف می‌کنید جناب کریمی این طرح رو توضیح بدین. طرح تون بر کیلومتر چه طرحیه که حالا پیامدهای خاصی هم داشته که در ادامه صحبت می‌کنیم؟
بله، یکی از اصلی ترین درخواست‌های کامیونداران رانندگان تعیین نرخ حمل کالا بر اساس تون بر کیلومتر بود که
بله،
خب سال‌های سال پیگیری می‌شد، ولی در سال گذشته به عنوان یکی از مطالبات اصلی کامیونداران مطرح شد و علی رغم مخالفت هایی که چه در حوزه وزارت راه شهرسازی و بعضی از وزارتخانه های دیگه انجام شد، ولی سازمان راهداری مصمم شد به این که به این مطالبه پاسخ بده و مصوبه شورای عالی ترابری رو در این ارتباط دریافت کرد. تون بر کیلومتر یک کشف قیمته.
بله.
یعنی آنچه که هزینه های مترتب بر نرخ حمل هست و سرمایه گذاری که حاصل اون یه خدمتی به نام حمل و نقل هست رو اینا در قالب پارامترهایی که به نوعی تأثیر گذار هست در نرخ حمل محاسبه میکنن و اعلام میکنن که نرخ حمل کالا برای یک تن در یک کیلومتر اینقدر هست.
درسته. پس به خودی خود طرح بدی نیست.
100% طرح خوب و طرح درستیه، طرح علمیه.
درسته.
منتها ما در کشورمون سه تا مشکل اساسی داریم که یه مقدار کار تون بر کیلومتر رو سخت میکنه.
چه هست اون مشکلات؟
یکی تعداد ناوگانه. تعداد ناوگان ما بیش از حد نیازه. این باعث میشه که بهره‌وری ما کمتر باشه و این بهره‌وری کمتر موجب میشه که من ناگزیر باشم در قیمت حمل کالا اون بحث کاهش بهره‌وری رو ببینم.
بله.
اگر تعداد ناوگان ما کمتر از این بود، میزان کارکرد یک ناوگان در ماه در سال بیشتر بود و بخشی از هزینه های من رو با کارکرد بیشتر جبران میکرد. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این که تفاوت نرخ ناوگان بسیار متفاوته. یعنی فاصله یک دستگاه کامیونی که مثلا 200 میلیون تومنه تا 2 میلیارد تومنه، من ناگزیر هستم برای هر یک نسخه بپیچم در اجرای تون بر کیلومتر. اگر بخوام نرخ رو پایین بگیرم برای اون سرمایه گذاری 2 میلیارد تومانی صرفه اقتصادی نداره، و اگر بخوام که اون 2 میلیارد تومان رو ملاک قرار بدم برای رقم 200 میلیون تومانی رقم بالایی رو در نظر گرفتم، پس من ناگزیر هستم که یک نرخ متوسط رو در نظر بگیرم که به هر حال حقوق دارندگان ناوگان با قیمت بالا از بین میره. ضمن
بله.
این که اونی هم که الان ناوگانش 200 میلیون تومانه به دلیل بی برنامگی و عدم برنامه ریزی این وضعیت براش اتفاق افتاده و اگر درست اتفاق افتاده بود قطعا احسن کرده بود، ناوگانش رو نوسازی کرده بود و اون هم الان دارای یک ناوگان نو بود. و بحث سوم که خیلی اهمیت داره، قیمت بالای ناوگان هست. ما بارها مکاتبه کردیم، پیگیری کردیم که چرا قیمت یک دستگاه ناوگان در ایران نسبت به کشورهای همسایه ما تا حدود 3 برابر هست.
درسته.
من وقتی 3 برابر سرمایه گذاری بکنم انتظار 3 برابر بهره‌وری و بازدهی دارم. اگر این نرخ واقعی ناوگان در ایران اجرایی بشه و قیمت واقعیش به دست مصرف کننده برسه با قیمت واقعی، قطعا انتظار بهره‌وری من و انتظار بازدهی من به همون میزان سرمایه گذاری هست. این تا اینجای کار که یه مقدار کار رو برای اجرای تون بر کیلومتر سخت میکنه.
درسته. جناب کریمی الان این بحث تون بر کیلومتر در کشورهای دیگر هم اجرا میشه؟
بله، در کشورهای دیگه، در بعضی از کشورهای اروپایی و مخصوصا در امریکا تون بر کیلومتر اجرا میشه.
درسته.
تفاوتش این هست که در کشورهای اروپایی و امریکا به نوعی شرکت‌های حمل و نقل توانمند هستن و خودشون تون بر کیلومتر رو برنامه ریزی میکنن. یعنی یک تن بر کیلومتر حالا یکسان در سطح کشور برای همه نیست.
درسته. و این مشکلات دیگه تو اون کشورها وجود نداره؟
نه خیر. ببینید اصلا تفاوت مثلا قیمت ناوگان توی دنیا این همه ناوگان فرسوده وجود نداره.
بله.
این ناوگان فرسوده که در کشور ما باز هم به دلیل بی برنامگی تعدادش روز به روز داره میره بالاتر و هیچ خروجی ما نداریم و در عوض روز به روز به تعداد ناوگان ما اضافه میشه، خب اینا به هر حال مشکلاتیه که در هیچ جای دنیا به اعتقاد من وجود نداره، مخصوصا در کشورهایی که تنبرکی به درش اجرا میشه.
درسته. راهکار شما چی هست برای اصلاح این مشکل و حل این مشکلات؟
ببینید، نکته اول این که خب یه اعتباری رو به نوعی تخصیص دادن برای بحث نوسازی. این درسته که ما عنوان نوسازی یعنی خروج یک ناوگان فرسوده و جایگزین شدن یک ناوگان نو، ولی به اعتقاد من الان باید خروج ناوگان فرسوده در دستور کار قرار بگیره. حتی اگر ما بریم دو تا ناوگان فرسوده رو خارج کنیم و یک ناوگان نو جاش بیاریم و از این قبیل کارها انجام بدیم، قطعا تعداد ناوگان ما به حد مورد نیاز و استاندارد میرسه. الان تعداد ناوگان ما زیاد هست، پس اون اعتباری که تخصیص پیدا کرده برای نوسازی با این روی کرد باشه که تعداد ناوگان رو با توجه به اینکه سیاست‌های کلی دولت هم برای این هست که بخشی از این حمل و نقل بره به سمت ریل و خب تمام تلاش دولت هم برای این، هرچند که تو اون هم هیچ توفیقی نداشته، ولی به هر حال برنامه به اون سمته. پس ما بیاییم حداقل این تعداد ناوگان رو از نظر تعداد حفظ بکنیم.
حفظ بکنیم یا کم بکنیم؟
نه، قطعا کاهش بدیم. من یه نکته هم خدمت شما بگم، ما برنامه‌ای داریم که بدون اینکه هیچ گونه زیانی به اشتغال وارد بشود، ما تعداد ناوگان رو کم بکنیم.
خب چجوری میشه این اتفاق بیفته؟
ببینید، تو مسیرهای طولانی قانون هست که باید دو تا راننده باشه، مثلا مسیرهای بالای 1000 کیلومتر. حالا من کیلومترش رو به صورت تقریبی میگم، ولی خب الان در تمام مسیرها رو راننده شخصا میره، چون صرفه اقتصادی نداره، مجبور پشت سر هم رانندگی کنه و کار بکنه. اینها وقتی که این سرمایه تبدیل به یک سرمایه شد و سرمایه سودآور، اون وقت صرفه اقتصادی داره که به جای یک راننده دو تا راننده رو این کامیون کار
می‌کنه. بچه‌ها جناب کریمی، من شنیدم که در کشورهای پیشرفته به این صورته که وقتی که حالا حملی داره صورت میگیره، مثلا از یک نقطه به یک نقطه مقصد میخواد بره و مسافت طولانیه، دیگه یک راننده استفاده نمیشه. مثلا از تهران به سمت تبریز حرکت میکنه، راننده عوض میشه بدون اینکه کامیون یا
در ایران هم قانونش هست ولی اجرایی نمیشه، به دلیل اینکه اصلا شرایط اجرا وجود نداره. وقتی که یک ناوگان در طول یک ماه مثلا به جای اینکه ببینید در کشورهای اروپایی بین 250 تا 270 هزار کیلومتر یک ناوگان در یک سال تردد داره، در کشور ما متوسط 80 هزار کیلومتر تردد داره، یعنی نزدیک به کمتر از یک سوم. خب وقتی اینطور باشه دیگه صرفه اقتصاد نداره که من بتونم از راننده دیگه استفاده کنم و حقوق و مزایای اون راننده رو هم در قالب سود این کامیون تامین بکنم. این هست که قابل انجام هست، یه اراده میخواد. متاسفانه در کشور ما کارهای بزرگ خیلی سخت انجام میشه، چون یه مقدار واهمه از این هست که حالا اگر مثلا انتقادی بهش وارد باشه، من معتقدم که تو این زمینه اگر یک اراده محکم باشه قابل انجامی که ما ناوگان فرسوده رو خارج کنیم و از تعداد ناوگانمون کم کنیم، یکی از راه‌های خیلی خوبش هست. و دومم که روابط سالم توی اجزای حمل و نقل ما باشه. همین الان هم که تنبرکیومت داره اجرا میشه، بعضا ما مشاهده میکنیم که بعضی از شرکت‌های حمل و نقل مبلغی رو در برنامه به عنوان پیش پرداخت می‌نویسن، در صورتی که هیچ پرداختی به راننده ندارن.
درست.
این یعنی که تنبرکیومت داره اجرا میشه و اجراش بر اون قیمت تمام شده کالا تأثیر میذاره، ولی با سهم راننده و سرمایه گذار که کامیوندار هست به نسبت سهم کمتری هست. اینها این روابط متأسفانه روابط شفافی نیست. الان کمتر پیش میاد که بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل قرارداد مکتوب و مشخصی باشه. خودمون میتونه یک مبنا باشه برای این که از اون لحظه اولی که این قرارداد مکتوب نوشته میشه تا اون لحظه آخر رصد بشه، از هر نظر اطمینان برای دولت، برای صاحب کالا، برای راننده، برای شرکت حمل و نقل. ولی اینها اتفاق نمیفته. من معتقدم که اگر یه مقدار توی اصلاح ساختار و در حالا به نوعی شفاف سازی تلاش بشه و این کار اتفاق بیفته، ما در بحث تن بر کیلومتر موفق خواهیم بود و به نوعی این تن بر کیلومتر باز شما رسیدم که عایداتش برای راننده و کامیوندار هم خواهد.
خب الان فقط سوال اینجاست که آقای کریم، با همین روش نادرست و با همین اجرای نادرست این طرح تن بر کیلومتر آیا اجرایی میشه در ادامه پیدا
کنه؟ بله. من یه نکته خدمت شما بگم، ما امسال یک نرخی رو از ما استعلام گرفتن که آقا در حال حاضر نرخ انواع کالا و خدماتی که در حوزه حمل و نقل مؤثر هست رو به ما اعلام بکنیم.
بله.
به بعضی از مجموعه‌ها سازمان راهداری از ما این رو خواست و ما ارائه دادیم. نرخی رو که سازمان راهداری به عنوان شاخص تن بر کیلومتر تعیین کرد 2076، یعنی 2076 ریال بود. این در سال گذشته 1033 ریال بود، یعنی دقیقاً دو برابر. خب تو همون جلسه اعلام کردن که امکان اجرای این نرخ وجود نداره. صورت جلسه کردن که با 1760 ریال اجرایی بشه. بعد از دو هفته 1760 ریال رو 1400 ریال ابلاغ کردن. یعنی 1400 ریال که ابلاغ کردن تا 2076 رو ببینید چقدر فاصله داره.
بله.
گفتیم چرا؟ گفتن باز هم امکان اجرای 1760 نیست، در بازار تاثیرگذار هست و کار رو سخت میکنه. بعد از اون اومدن در استان هم دستخوش تغییرات شد و هیچ استانی نرخ 1400 ریال رو اجرا نکرد. حالا چه اتفاقی افتاده که الان میگن قیمت ها افزایش پیدا کرده؟ این واقعا جای سوال هست. وقتی که نرخ رو خود سازمان راهداری دفتر مطالعاتش 2076 ریال محاسبه و تعیین میکنه و بعد تا 1150 ریال 1200 ریال اجرایی میشه، این افزایش به خاطر چی هست؟ به خاطر اینه که الان کامیوندار و راننده به نتیجه رسیده که 40 سال خدمات رایگان ارائه داده و متوجه این موضوع نبوده که ناوگانی که امروز ناوگان نو هست بعد از 20 سال تبدیل به یک ناوگان فرسوده میشه.
بله.
و کسی نیست که بیاد حمایتش کنه. الان چرا ما انتظار داریم که دولت بیاد مساعدت بکنه در زمینه تسهیلات، در زمینه بلاعوض؟ به خاطر اینکه 40 سال کامیوندار ما به عنوان سرمایه گذار به حقوق قانونی خودش نرسیده و حق قانونی خودش رو دریافت نکرده. ما معتقدیم که اگر برنامه‌ریزی درست باشه و یک سری تغییرات ساختاری اتفاق بیفته، شک نکنید که در این حال که ریالی به کرای حمل اضافه نمیشه، امکان حمل و نقلی به نوعی ارزان و سالم با تجربه که این ناوگان فرسوده از سیستم خارج بشه، خب بسیاری از تبعات رو دیگه نداره. ما الان تو بحث آلودگی هوا، به خاطر اینکه به هر حال میزان آلاینده ها در ناوگان فرسوده خیلی بیشتر هست، در بحث حوادث جاده، در بحث میزان مصرف سوخت، خب اینا خیلی کمکه. اگر دولت بیاد و یه پیش بینی بکنه و یه آینده نگری در این زمینه بکنه، به راحتی میتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تفاوت مصرف سوخت جبران آن که الان داره هزینه میکنه.
آقای کریمی، الان قیمت مصوبه برای تن بر کیلومتر چقدر تعیین شده؟
ببینید 1400 ریال.
بله.
عذرخواهی می‌کنم، اینم که قیمت مصوب هست، چون تن بر کیلومتر یک متوسط کیلومتری داره.
بله.
که این نرخ 1400 ریال برای اون متوسط کیلومتر هست.
درست.
یعنی هر چه مسافت طولانی تر میشه این 1400 ریال پایین تر میاد و هر چه مسافت کوتاه تر از اون میزان کیلومتر باشه نرخ بالاتر میره. دقت فرمودین چطور شد؟
بله.
پس این 1400 ریال برای اون متوسط کیلومتر هست. 1400 ریال ابلاغ شده.
بله.
در صورتی که در هیچ جای کشور اجرا نشده.
حالا چه نرخی اعمال میشه؟
جانم؟
چه نرخی اعمال میشه حالا؟
ببینید متفاوته. حالا استان ها نشستن به یک نتیجه رسیدن، چون توی صورت جلسه اولیه سال گذشته یک ضرائب کاهنده و افزایشی رو هم به نوعی اختیار دادن که در قالب اون بتونن انجام بدن. یعنی عملا چیزی به نام تن بر کیلومتر دیگه الان اتفاق نیفتاده. منتها دخالت تشکل‌های صنفی مربوط به رانندگان و کامیونداران در تعیین نرخ نسبت به گذشته بیشتر شده و الا تن بر کیلومتر به اعتقاد ما الان یک اسمی ازش هست، عملا اجرایی نمی‌شود.
ممنونم از شما جناب کریمی، سپاسگزارم که در گفتگو شرکت کردین. خداحافظ.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
گفتگو تلفنی بود با جناب احمد کریمی، دبیر کانون کامیونداران کشور. اینجا مجله خبر تحلیلی روی خط بازار از شبکه رادیوی اقتصاد.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
نوسانات بزرگ طلا و سکه رو پیگیری میکنیم و گفتگو میکنم با جناب آقای محمد کشتیارای. سلام بر شما، خوش آمدیم روی خط بازار.
خیلی متشکرم خانم سیدعلوی. منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و عرض خسته نباشید خدمت همکاران مختلف.
زنده باشید.
خدمتتون هستم.
ممنونم. آماده هستیم تا بشنویم قیمت طلا سکه و
حتما. امروز قیمت امروز دوشنبه است، بعد از دو روز تعطیلی بازارهای جهانی. شروع کاری بازارهای جهانی بدون تغییر بود، یعنی در حد یک دلار نوسان داشت، ولی امروز هم تا این لحظه هر اونس طلا مثل دیروز و پریروز هر اونس 1460 دلار است. قیمت نقره 16 دلار و 66 سنت برای هر اونس و با توجه به نوسانات قیمت ارز و آخرین نرخ قیمت جهانی، قیمت سکه طرح قدیم 4,580,000 تومان هست در این لحظه، قیمت سکه طرح جدید 4,630,000 تومان، نیم سکه 2,470,000 تومان، ربع سکه 1,580,000 تومان و سکه های یک گرمی هم 920,000 تومان به فروش میرسه. در حال حاضر هم هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت هست 2,040,000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 2,160,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار هم که مبنای قیمت روی مصنوعات در داخل کشور هست 471,000 تومان برای هر گرم هست، هر گرم طلای 20 عیار 523,400 تومان، یک گرم طلای 21 عیار 549,500 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 575,700 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 628,000 تومان. این آخرین وضعیت تا این لحظه است. البته این رو اضافه کنم خانم علوی که خب با توجه به اینکه امروز قیمت جهانی طلا یعنی بازارهای جهانی شروع به کار کردن، تغییراتی رو در قیمت جهانی و قیمت ارز پیش بینی میشه که به نظر میاد امروز هم ما یک نوسانات رو روی قیمت طلا و سکه داشته باشیم.
درسته، روند افزایشی بوده یا کاهشی بوده در هفته گذشته؟
در هفته گذشته البته افزایشی بوده. بله. قیمت جهانی طلا هم طور که اشاره کردم زیاد تغییراتی رو نداشت.
بله.
ما بیشترین تغییرات و نوساناتمون که به صورت افزایش بوده متأثر از قیمت ارز بوده که امروز اشاره کردم که حالا این نوسانات رو داریم. طبیعتاً وقتی که بازار یک کمی با نوسان همراه میشه، این نوسانات در طول روز تعدادش زیاد میشه، یعنی گاهی اوقات ما در روز شاهد شاید مثلا 10 بار تغییر قیمت ها مثلا برای هر گرم طلای 18 عیار و تغییرات در نرخ انواع سکه خواهیم شد. حالا در هر صورت فعلا وضعیت اینه تا ادامه روز ببینیم چه اتفاقاتی میفته.
سپاسگزارم از شما جناب کشتیارای، با تو خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
زنده باشین، خداحافظ.
بی کم و کاست، بی خط خوردگی، بی توقف، همراه با تازه ترین خبرهای اقتصادی روی خط بازار.
روزتون بخیر باشه همیهنان گرامی، مجله خبر تحلیلی روی خط بازار رو میشنوید. ۳۳۶۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و برنامه روی خط بازار. اگر راجع به هر کدوم از عناوین خبری که امروز راجع بهش صحبت میکنیم سوالی دارین، میتونید از طریق این سامانه سوالات خودتون رو ارسال بکنید. اگر هم مایل هستین که خبری رو پیگیری شده این برنامه بشنوید، میتونید با ما در ارتباط باشید. سازمان حمایت سامانه جامعه گارانتی طبق برنامه ریزی در حال پیاده سازی است. آبان ماه امسال بود که حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین بار از سامانه جدیدی به نام سامانه جامعه گارانتی رو نمایی کرد. وی در اظهارات خود تاکید کرد این سامانه نقش محوری در جلوگیری از قاچاق میتواند بازی کند، چرا که سازوکار آن شناسایی شرکت گارانتی دهنده و خریدار نهایی کالا را فراهم میکند تا بدین ترتیب اجناس قاچاق در آخرین حلقه زنجیره تامین کالا به سهولت ردیابی شود. مدیر کل نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهارات دیگری ضمن ابراز نارضایتی از روند تکمیل و پیاده سازی سامانه جامعه گارانتی انگشت اتهام کمکاری در اجرای این سامانه را متوجه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کرد. همیهنان عزیز و شنوندگان گرامی مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، پیگیری خبر پیاده سازی سامانه جامعه گارانتی و اینکه دلیل تأخیر در پیاده سازی این سامانه چیست رو فردا در برنامه روی خط بازار خواهید شنید. سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان گرامی با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار امروز. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تونه ماهی،
به به چه تونه ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولد. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
داستان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب با موسیقی شاد آب می‌شوند آغاز.
داستان که باشد باز قصه عشق قصه زندگی می‌شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان
همراه سرد و گرم زندگی.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یادته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره سلاغ جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل.
فنکویل مهرعز زیبا و کم صدا. تلفن 021-823-64.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیویی اقتصاد.